أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقام ثانی از بحث در استثناء قضا، حکم صلات در وبر قضا است. همونطور که در کلام مرحوم حکیم در مستمسک آمده است و همینطور در کلام مرحوم خویی، جواز صلات در وبر قضا مورد تسالم و اتفاق هست، ولی باقت نظر از اتفاق و اجماع با استناد به روایات هم میتوان این حکم را اثبات کرد. روایات معتبری که در باب 8 تا 10 از ابواب لواصم مصلی وارد شده، از اون روایات استفاده میشود جواز صلات در وبر خز. روایت اولی که به او استدلال شده صحیحه معمر ابن خلاد هست که در باب 8 از ابواب لباس مسلی، حدیث 5 باب 8 که محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن معاویه ابن حکیم که توثیق شده ثقتان جدیدان در مورد او به کار رفته، عن معمر ابن خلاد که اون هم توثیق شده است، روایت می شود صحیحه. قال سألت ابوالحسن رضا علیه السلام عن الصلاة فی الخز فقال صل فیه. از صلات در خز سوال کردم از امام رضا علیه السلام، حضرت فرمودند مانعی نداره، صلات در خز جایز هست. از جهت سندی که روایت صحیح هست، از جهت دلالی حکم صلات در وبر چگونه از این عبارت استفاده می شود، بنابر اونجه که در قسمت در مقام اول گفته شده که عنوان خز مذکور در روایات به معنای همون حیوان خاصی هست که یسما به کلب بحری، خصوصیتش در روایات بیان شده، بنابر اون وجه معلوم هست دلالتش بر جواب، دلالت روایت بر جواب، چون سوال از خز یعنی از اجزای صلات در اجزای خز، من اجزای الخز و توابع خز و بر خز دیگه. صلات در خز به نحو مطلق وقتی در صحیحه معمر ابن خلاد تجویز شده، طبعا وبر، حکم وبر، صلات در وبر هم از این عبارت استفاده می شود. حضرت فرمود صل فیه، صلات در خز مانعی ندارد. فی ای جزء ای شیء من الخز نماز شما در او واقع بشه مشکلی ندارد. بنابر اونچه که در مقام اول از بحث موضوعی مطرح شده، دلالت این روایت مشکلی نداره. ولی اگر در اون بحث موضوعی ما در اطلاع در اراده در مراد از کلمه خز مذکور در روایات به نتیجه نرسیدیم، بلکه قائل به اجمال شدیم، به اعتبار این که در عنوان خز هم بر حیوان اطلاق می شود، هم بر بله و بر هم بر حریر مشوب، حریر مخلوط به صوف مثلا اطلاق می شود، هم به وبر این خز معروف، این وبر این حیوان اطلاق می شه، بنابر اون مبنا در مقام اول که مختار مرحوم آقای خویی بود، تقریب استدلال اینه که چون در اینجا کلمه خز اطلاق شده به نحو مطلق ذکر شده و دو معنا برای خز احتمال داده می شود، این که امام علیه السلام استفسال نفرمودند که شما از کدوم خز سوال می کنید، آیا از خز به معنای حریر مشوب به صوف سوال می کنید یا از بله لباسی که متخذ از وبر این حیوان دریایی هست از این سوال می کنید؟ چون امام علیه السلام استفسال نفرمودن به نحو مطلق حکم فرمودن به جواز صلات در خز، از اطلاق کلام امام علیه السلام و ترک الاستفسال استفاده می شود که در هر دو معنای خز، در هر دو شق از احتمال، صلات در اون جایز هست. بنابر اونجه که در مقام اول از بحث موضوعی اختیار کردیم، احتیاج به این بله تقریب ترک الاستفسال اینها نیست، ولی بنابر اونچه که مرحوم آقای خویی مشق کردم در مقام اول، باید از راه ترک استفسال حکم به، یعنی این حکم که صلات جواز صلات در وبر هست، استفاده بشه. این روایت اول. این روایت دومی که به او استدلال شده، صحیحه حلبی در باب ده از ابواب لباس مصلی، حدیث 13 باب ده از ابواب لباس مصلی، محمد بن الحسن به اسناد عن الحسین بن سعید عن فضاله عن حسین بن عثمان عن ابن مسکان عن الحلبی، که افراد واقعی در این سند ثقات و امامی ثقه هستن، روایت میشه صحیح دیگه. عن الحلبی قال سألته عن لبس الخز فقال لا بأس به، سوال شده از لبس خز، امام علیه السلام فرمود مشکلی ندارد. در ادامه حضرت این قضیه را نقل کردن که ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یلبس الکسا کسا الخز فی الشتا فإذا جاء الصيف، در زمستان خز را می پوشید و وقتی تابستان می شد احتیاج به این لباس نبود، هوا گرم شده در زمستان به خاطر سرما این لباس را می پوشید، در تابستان که از این لباس مستغنی می شدن حضرت در خود اون فصل تابستان، این را می فروختن. فیضا جا از سیف با اهو و تصدق به سمنهی، حضرت این را می فروخت و سمنش را هم صدقه می داد و این گونه می فرمود که من استحیا دارم از خداوند متعال که بخورم سمن صوبی که در اون صوب عبادت کردم. کاب و کان یقول علیه السلام اینی لأستهی من ربی ان آکل سمن صوبن قد عبدت الله فیه. اگر این ذیل نبود، قضیه مربوط به امام سجاد علیه السلام نبود، فقط اون صدر بود که سوال شده از لبس الخز، امام هم اون مقدار رو می فرمود که لا بأس بهی، اشکال می شد که این عبارت با محل بحث با مدعا تناسب نداره، چون سوال از پوشیدن خز شده. ممکنه نکته سوال این باشه که این با توجه به اینکه از حیوان غیر معقول اللحم هست، می شود از او استفاده کرد در پوشیدن، برای پوشش می شود از او استفاده کرد یا نه، آیا جایز هست حکم تکلیفی ولو در غیر صلات. این دو نیست که حکم صلات از او استفاده بشه، ولی چون در ذیل آمده است که حضرت این لباس را که می پوشید بعد این لباس را می فروخت و این گونه می فرمود که من در این لباس عبادت کردم، خب از ازهر مصادیق عبادت صلات در او هست دیگه، اینکه نماز در او نخونده باشه عبادت دیگه این که تأثیر نمی کنه. پس معلوم میشه که حضرت این لباس را که داشت در او نماز می خوند. با توجه به این نکته از یعنی از این ذیل روایت که مربوط به که دلالت میکند بر تحقق عبادت در این خز معلوم میشود جواز صلات در اونی که قبل گفته حضرت فرمودن امام رضا علیه السلام فرمودن لا بأس بیهی، یعنی حتی در حال صلات دیگه صلات در اون مانعی ندارد. این بله در این روایت هم بر اساس اون نکته‌ای که در مقام اول مشروده که مراد از خز اون حیوان خاص هست و اجزای اون حیوان خاص هست، باز در این قسمت مشکلی نیست. بنابر اون مبنایی که مرحومای خویی در مقام اول اختیار کردن که تردید و اجمال باشه، اینجا فرمودن که این روایت یه خصوصیتی داره که اصلا احتیاج به اطلاق ناشی از ترک استفصال هم نداریم، چون در این روایت بیان شده که امام سجاد علیه السلام در زمستان این لباس را می پوشید و در تابستان این لباس را می فروخت. این که این لباس را در زمستان می پوشید با توجه به روایات دیگر که وارد شده در این که حضرت ملکان رجلن سردا که حالت سرمایی داشت، خب این که در زمستان این لباس را می پوشید و در تابستان به خاطر گرم این عدم مناسبت این لباس با گرما این را می فروخت، معلوم میشه که این همون خزی که در اینجا گفته شده همون خزی که از وبر همون لباسی است که از وبر اون حیوان خاص اخذ میشه. خز در روایت حلبی قابل حمل بر حریر مشوب به صوف نیست، چون حریر طبعش خود سرمازایی هست، نه اینکه گرمازایی باشه تا مناسبت داشته باشه. حتی بر این اساس حتی اگر در مقام اول هم قائل به اجمال بین المعنی این بشویم و در موارد اجمال هم تمسک به اطلاق جا نداشته باشه، ولی استدلال به صحیحه حلبی برای مدعا تمامه، چون با توجه به قرائن و خصوصیاتی که در این روایت ذکر شده معلوم هست که مراد از خز مذکور در صحیح حلبی یعنی اونی که از اون حیوان خاص اخذ شده باشد. بله این روایت دومی که بله به او استدلال شد. روایت سومی که دلالت می کند بر جواز صلات در وبر این خز وبر حیوان خاص سیه سعد ابن سعد هست که حدیث 14 باب 10 از ابواب لباس مصلی هست و به اسنادی، چون حدیث قبلی رو از مرحوم شیخ نقل کرده است، حدیث حلبی رو سیه حلبی رو از اون نقل کرده است، در حدیث 14 در سیه سعد هم فرموده و به اسنادی از محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البرغی عن سعد ابن سعد، احمد ابن محمد در امثال این موارد مردد بین احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد هست، بین این دو مردد هست. به حسب اونچه که در این روایت آمده است در تعبیرش مرحوم شیخ آمده است ظاهر اینه که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، چون اگه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشد اون برقی بعد از او که مرویان عنه او هست ابیه پدر او میشه دیگه، اگه پدر او باشه باید عبارت اینجور می آورد که ان ابیه، این بحث به ظاهر عبارت مرحوم شیخ طوسی اینه که احمد ابن محمد در اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی است، ولی مرحوم کلینی که این روایت را نقل کرده است تعبیر کلینی اینه که ان عدت من اصحابنا ان ابی احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه، یعنی همین احمد ابن محمد ابن خالد از پدرش. دو این حساب باید مثلا گفته بشه که این اونی که در کلام مرحوم شیخ هست مسامحه در تعبیر مناسب نبود، باید میگفت که ان ابیه نه ان البرقی، چون برقی همون پدر احمد بن محمد بن خالد. ان سعد بن سعد، خب این افراد واقع در سند از اجلا هستن دیگه. قال سأل تو ان جلود الخز فقال حوزا یا حوزا نحنو نلبس. سوال کرده از جلود خز، بله امام علیه السلام فرمود که ما اب نداره، ما میپوشیم جلود خز رو، ما میپوشیم. فقلت زاکل وبر جعلت فتاک. سعد ابن سعد میگه من به امام علیه السلام عرض کردم که خب اونی که شما میپوشید این وبر خزه، مثلا من سوالم از جلد خزه. در جواب سعد ابن سعد امام علیه السلام فرمودن که قال اذا حل وبره حل جلده، دیگه وی بین وبر و جلد فرقی نیست، اگر از حیوانی بله وبر او در مثل همین خز وبر او جائز باشد، صلات در وبر صلات در جلد او هم جائز است. خب این روایت بله روایت سعد ابن سعد که به او استدلال شده برای مدعا. آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ تقریبی که در اینجا بله ذکر شده برای اینکه بتوانیم به این روایت استدلال بکنیم برای مدعا اینه که با توجه به اینکه مورد سوال لبس این خز هست، لبس این لباس هست، اونی که ما احتیاج داریم اینه که نماز در وبر جایز هست یا جایز نیست. با توجه به اینکه مدعا جواب صلات در وبر خز هست یا در جلد خز هست، که در مقام ثالث بحث جلده، اینجا مقام ثانی بحث وبره، اونی که مورد ادعا هست و مورد احتیاج هست صلات در وبر این حیوان یا در جلد این حیوانه. ولی اون چه که در روایت ذکر شده سوال بله این جواز پوشیدن این لباسه، لبس این، سوال کردن از جلود، در جواب امام علیه السلام فرمود ما می پوشیم، معلوم میشه جواز پوشیدن لباسی که از وبر خز درست شده و لباسی که از جلد خز درست شده. چطور از این روایت که در مورد لبس وارد شده است حکم صلات در وبر استفاده بشه؟ مرحوم صاحب جواهر بله فرموده است که در اینجا چون این در این روایت تعبیری که وارد شده حوزا هست و این کلمه حوزا صحیحش اینه که ما حوزا بخوانیم، یعنی یک کلمه هست نه دو کلمه، یک کلمه هست که این کلمه بله به معنای او همین استمرار هست، مساوق هست، مرادف هست با کلمه همی در زبان فارسی، با کلمه همی در زبان فارسی بله مناسبت دار، یعنی مرادف با همی هست. خب وقتی در روایت امام علیه السلام بفرماید که ما همواره همی این لباس خز را می پوشیم، و وقتی امام بفرماید همواره میپوشیم، اطلاق این میگیره حال صلات را دیگه. اینطور نیست که در غیر صلات پوشیده بشه بعد در حال صلات بخوان این لباس را در بیارم. فرمودن عبارت جواهر اینه که قیل حوزا فی کلامهی علیه السلام به فتح الها و سکون الواو کلمتون مفرده. یک شما بخونید حوزا، دوتا حوزا که یکی ضمیر باشه یکی اسم اشاره باشه، نه حوزا بخونید. این کلمه مفرده تستعمل لتحکید و تحقیق و استمرار و تتابع و اتصال. کلمه مفرده است که برای این استعمال میشه. مرادفت و همی فی لغت الفرس، مرادف کلمه همی در لغت فرس است. المستعملت فی اشعار بلغائهم کثیرن، همی در شعر فارسی زیاد استعمال میشه دیگه. همواره بخوان بگن همواره این گونه هست، از کلمه همی استفاده میکنن. صاحب جواهر فرموده بعضی ها اینجور گفتن حوزا یعنی همون همی در فارسی. این یک کلمه هست. لا ان المراد منها از ضمیر و اسم الاشاره، کما نه اینکه دو تا کلمه باشه که هوه زا باشه، بلکه یک کلمه است به معنای استمرار و تحقیق است. کما یشهد الله التأمل من وجوه، این یک کلمه است نه دو کلمه. حالا که یک کلمه بود و دلالت بر استمرار داشت، امام علیه السلام در جواب سائل بگوید که ما همواره این لباس خز را می پوشیم، از این معلوم میشه که نماز در او هم عیبی ندارد. فیکون اخباره علیه السلام به استمرار لبسی و اتصال لبس، این اخبار امام به استمرار لبس کسریه فی شمولی لحال صلات، معناش اینه که در حال صلات ما این لباس به تن ما هست، نماز در این لباس مانعی ندارد. و الا اگر غیر از این بود، یعنی در غیر صلات می پوشیدن، در حال صلات می کندن، نظم می کردن، باید نقل می شد، ولی اینکه نقلی نشد دیگه. و الا لنقل انهم نزعهم لها حالها، باید نقل می شد که در حال صلات حضرات معصومین علیهم السلام این لباس خز رو می کندن و در غیر او نماز میخوندن. خب این بس از این روایت چون دلالت بر استمرار لفظ دارد استفاده میشود جواز صلات در این. منتها در این روایت بله اونی که سوال شده جلود خز بود، اون بر امام علیه السلام در مورد او فرمود که عیب نداره، نمازی در او عیب نداره. سائل که در ادامه گفته بود زاکل وبر، این اشتباهی بود که سعد ابن سعد اشتباه موضوعی کرده، گفته که اونی که به تن شما هست این وبره نه خود نه جلد خز. صاحب جواب فرموده خب این اشتباهی است که امام علیه السلام دیده که این فرد اشتباه کرده ولی نخواست با او چیز بکنه، همون حکم رو بیان فرمود که اگر هم به نظر شما اونی رو که ما میپوشیم فقط وبر باشه جل نباشه، خب اگه در وبر صحیح بود در جلدم صحیح هست دیگه، حکم اینها یکیه. این با این که اونی که بله واقعا اتفاق میافتاد این بود که ائمه علیهم السلام جلود الخز را میپوشیدن، ولی سائل که سعد ابن سعد باشه به اشتباه خیال کرد ما یتحقق از معصومین فقط لبس وبر هست. امام علیه السلام خواست جواب او رو بده علی تقدیر ذالک، شما اشتباه میکنین ما همون جلد خز رو میپوشیم، ولی اگر هم اونی که ما میپوشیم وبر خز باشه حکمش فرقی نداره با جلد خز. فرموده الا انه علیه بله و قول سائل ذاک الوبر، اونی که شما میپوشید وبره، این اشتباه منها، اشتباهی است که سعد ابن سعد کرده، ولی امام علیه السلام دیگه نخواست از جهت موضوعی رد بکنه او را از این اشتباه، حکم کلی را بیان فرمود که دیگه مشکل حل بشه دیگه. الا انه علیه السلام اراد قطعه علی فرض ذلک. امام علیه السلام فرموده علی فرض این که شما میگید ما میپوشیم اشتباه شما درست هم باشه، ولی در حکم مشکلی نیست. فقال له علیه السلام اذا حل الوبر حل در جلد این سلات، اذا حل وبره حل جلده. اونی که در کلام صاحب جواهر استدلال به او متکی شده اینه که کلمه هاوزا کلمه مفرده هست و دلالت بر تحقیق و استمرار معن دارد. مرحوم آقای خویی در مقام استدلال به این روایت فرمودن که با قطع نظر از کلمه هاوزا خود این روایت دلالت بر استمرار دارد، ولو کلمه هاوزا هم نباشه دلالت بر استمرار دارد. چون دلالت بر استمرار دارد ما به دست می آوریم که پس در حال صلات هم نماز در او جایز هست. ولی با توجه به اون چه که صاحب جواهر نقل کرده است که حوزا کلمه واحده به معنای همون استمرار و تحقیق هست، دیگه دلالت روایت بر استمرار اظهر میشه، کسری میشه. بدون حوزا هم روایت دلالت دارد، ولی با حوزا دلالتش واضح تر میشه، ظهور بله مصداق اظهر میشه. بعد فرمودن که این کلمه این لظهور قولی علیه السلام حوزا یا حوزا نحن نلبس فی استمرار لوس حتی حال الصلات به مختزل اطلاق سیما لوکان حوزا کلمت واحده، یعنی با قطع نظر از کلمه واحده استمرار از او فهمیده میشه. تقریب استمرار اینه که خود همین عبارت که امام بفرماید که حتی حوزا دو تا کلمه باشد اشاره باشد، این که شما میگید همین ما هم این رو میپوشیم به جمله به جمله اسمیه که در او از جمله اسمیه از مبتدا خبر استفاده شده و فعل مضارع به کار رفته، خود این عبارت دلالت بر استمرار دارد. زاهد نحن نلوز یعنی مستمرم، خود این عبارت دلالت بر استمرار داره. به جمله اسمیه حضرت بفرماید خبرش را خبر مبتدا را هم فعل مضارع قرار بدهد، این از خود همین استمرار استفاده می شود. علاوه بر این کلمه حوزا هم اگر دلالت بر استمرار بکنه دیگه تأکید در استمرار میشه. فرمودن سی یما لوکان حوزا کلمتون واحده به معنی الاتصال و الاستمرار کما قیل المعبر عنه بالفارسیه. همین این از مواردی است که در بعضی ها اشتباه مقرره یا اشتباه چاپی هست، اینها برخلاف این عبارت که معروف شده است که زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، بعضی از موارد اضافه شدن یک حرف یا یک کلمه معنا رو خراب میکنه. کلمه همی اگه بدون نون باشد بدون به معنای همون همواره اینا هست. با نون باشه یعنی تحقیق دیگه، همین غیر از همواره هست. در موضوع تعبیری که از آقای مرحوم خویی آورده به نقل از جواهر اومده که این به معنای مرادف با همین هست. همین معلومه که ربطی به نداره، صاحب جواهر هم که نفرمود همین فرموده، مرادف با همی هست. حالا این که مسامه بوده در عبارت اینها، آیا در اینجا این روایت از جهت غیر کلمه حوزا دلال بر استمرارش تقریبش همونطور که گفته شد و مرموهای خویی هم قائل هست از باب همون دلالت جمله اسمی ها فعل مضارع به کار رفته، ولی آیا حوزا دلالت بر استمرار دارد یا ندارد. کلمه واحده است، دلالت بر استمرار دارد. حالا کلمه واحده هم باشه که ظاهر این که کلمه در کلمه واحده بودن نباید مناقشه کرد، کلمه واحده هست، ولی حالا که کلمه واحده هست آیا دلالت بر استمرار دارد یا دلالت بر استمرار نداره؟ به حسب استعمال کلمه حوزا در موارد مختلف معلوم میشه که اینطور نیست که این کلمه حوزا در همه موارد به معنای استمرار باشه، بلکه مواردی از استعمال پیدا میشود که این حوزا در او استعمال شده و حال آنکه استمراری در کار نیست، یقینا مورد از موارد استمرار نیست. بله به معنای تحقیق هست، تنبیه هست، یا تعبیری که در کلام مرحوم آقای بروجردی هست که فرمودن این از بعضی تعبیرات ایشون نقل شده که مرحوم آقای بروجردی فرموده این به معنای هان فارسیه، هان یعنی برای تحقیق و تنبیه هست یا برای تحقیق. این در بعضی از استعمالات این بله حوزا یقینا این معنای استمرار از او استفاده نمیشه، بله یقینا معنای بله استمرار استفاده نمیشه. موارد کلمه حوزا را فحص بکن بفرمایید هست دیگه، مواردی هست که کلمه حوزا استعمال شده در حالی که در اونجا استمراری در کار نیست. بله بعضی از موارد فعل جمله پیدا میشه که در اون احتمال استمرار هست، از جمله اون روایتی که مرحوم شیخ در مکاسب آورده است در روایت ابی کهمز که قال سأل رجل ابو عبدالله علیه السلام در این از فروش عنب به کسی که یعلم انه یصنعه خمرا، در جواب او امام علیه السلام تقریر روایت فرمود حوزا نحن نبی تمرنا ممن نعلم انه یصنعه. در این روایت ممکنه گفته بشه که این حوزا یعنی به نحو مستمر نحن نبی ممکنه در اینجا، ولی حالا این یه مورد اینجوری، ولی بقیه مواردی که کلمه حوزا درش استعمال شده اینطور نیست که بله به همین معنای استمرار و اینها باشه، به معنای مناسبت با معنای تحقیق دارن. از جمله در اون روایتی که وارد شده در این که در رؤیت هلال اگر یه عده افرادی رفتن برای رؤیت هلال یه نفر بگه من دیدم، نه نفر دیگه بگن ندیدم، این فایده نداره. اگه ما در آسمان باشه 50 نفر رفتن، هر 50 نفر باید بگن، اینجور نیست که یکی ببینه دیگری نبینه. در اون روایات تعبیر شده که مثلا اگر بله لیس رویا ان یقوم عشرت و نفر فیقول واحدون حوزا و ینظر و تسعه فلا یرونهو، یکی بگه حوزا بگه ما اینه، این با تحقیق و اینها میسازه، با تحقیق و تنبیه بگه مستمرن از استمرار درش معنا نداره. در مثل این مورد دیدن ما به این نیست که یکی بگوید ما اینجاست بقیه بگن نگاه میکنیم ما را نمیبینیم. موارد دیگه در استعمال در همین کلمه حوزا در برجیز هست که مثلا در باب تیمم هست که شخصی آب پیدا نمیکنه، نه در حال نماز هست، جا الغلام فقال حوزا الماء، میگم دیگه این حوزات به حسب موارد میگم این که حوزای اون کسی که مثل صاحب جواهر نقل میکنه از بعض که این کلمه اصلا حوزا را هر جا آمده شما کلمه واحده بخون، نه اینکه حوزا، نه اینکه اخلاف بین بلا، اینجور نیست که بگه در اینجا فقط این کلمه حوزا، این ترکیب در این ترکیب هر جا آمده به این معنا است، نه اینکه تفصیل بده که بگه که در موارد دیگه
در موارد دیگه حوزا دو تا کلمه است، ولی در این روایت یک کلمه. اینو کسی نگفته که نه، مقصود اینه که این عبارت، این هو، این هو، این ها، واو، زا، زال و الف، این رو کسی ببینه اینجور این چند تا حرف در یه جا وارد بشه، این یا کلمه واحده است یا دو تا کلمه است. این اختلاف سر اینه، و الا اینجور نیست که کسی تفصیل بین اینا بده. با توجه به این نکته کسی هم در اینجا تفصیل نداره، گفته در یه جا شما خوزان بخونید، در جای دیگه خوزان بخونید، اینا کسی نگفته. همه اینا رو به منزله حالت واحده، از سنخ واحد گرفتن. با توجه به اینکه از سنخ واحد هست، آیا حوزا دلالت بر این میکنه، دلالت بر تحقیق و تنوی میکنه، یا دلالت بر استمرار میکنه؟ بعضی ها مثل مرحوم میر داماد از باب انصاف گفتن که بله، این کلمه حوزا این دلالت میکنه، این دلالت میکنه بر تحقیق، بر استمرار، بر تأکید، تحقیق، استمرار، ولی به اختلاف موارد، به اختلاف موارد. یعنی کلمه حوزا، خود همین حوزا به اختلاف موارد ولی ممکنه دلالت بر این میکنه، ولی اینطور نیست که همه جا به این باشه. حوزا به فتح الها در تعلیقه علال استفسار، بله مرحوم میرداماد فرمودن که و اسکان الواو کلمت مفرده لتحقیر اول تأکید اول الاستمرار الاختلاف المواقع والمقامات، الاختلاف المواقع والمقامات. نه اینکه همه جا به این معنا باشه. اینکه کسی ادعا بکنه کلمه حوزا همه جا به معنای استمرار هست، این قابل قبول نیست. وقتی که به نحو مردد بود بین حالات مختلف، در یک مورد مثل بحث، مثل همین صحیحه سر، این که بگیم حوزای در اینجا برای استمرار هست، این به خاطر ظهور طبیعی کلمه حوزا نمیشه، باید از قرائن دیگه استفاده کنیم. اینم معلوم نیست که اینجا وجود داشته باشه. دو این حساب این کلام صاحب جواهر که حوزا به معنای استمرار هست، این قسمت تمام نشد، ولی اصل دلالت این روایت سعد ابن سعد بر استمرار به اعتبار همون استعمال جمله اسمیه، تعبیر نحن نلبس که مورد استناد در کلام مرحومای خویی قرار گرفته، از اون جهت مشکلی ندارد. در این مورد خاص دیگه، در همین مورد خاص دیگه، به نحو کلی که نیست، نه دیگه، بالاخره در این مورد خاص دیگه. به شما اگه اینجا ولو حرف شما درست هم باشد که ما وبر رو میپوشیم، ولی در حکم جواز، در حکم لفظ بین وبر و بین جل فرقی نیست، مشکل نداره. نه دیگه، سایر خیال فرق کرده، گفته که شما اونی را که میپوشید وبر هست، اونی را که من میپرسم جلده. امام علیه السلام او را در این که در از جهت موضوعی نخواست جواب او را بدهد، رد بکنه او را در اشتباهی که از ناحیه موضوع کرده، ولی از جهت حکمی حکم اون نظر او را رد کرده است دیگه. یعنی گفته فرقی بین اینها نیست. این بالای من به نحو کلی که اینجور نیست، در مواردی که در اجزای میته اگه باشه درسته، ولی در اجزای میته اگه محضور محضور میته باشد، در میته بین جلد و وبر فرقه، ولی اگه محضور محضور غیر معکول اللحم باشد، بین جلد و وبر فرقی نیست. اینجا هم چون محضور محضور میته که نیست، که محضور غیر معکول اللحمه دیگه. در غیر معکول اللحم، در غیر معکول اللحم اگر مانعیت در کار باشد، بین جلد و وبر فرقی نیست. اگر در وبر مانعیت نباشه، در جلد مانعیت نیست. از جهت میته اگر وارد بشه، بله فرقی نیست. اینجا هم چون مورد سوال جایی بود که حیوان حیوان غیر معکول، محضور از ناحیه غیر معکول بودن هست. اینا این سه تا روایت قابل استدلال است. علاوه بر این سه تا روایات، روایات دیگه‌ای هم در باب 8 از ابواب لوازم مصلی است که به اونها هم استدلال شده است. از جمله روایت اول باب 8 که بله صحیحه سلیمان ابن جعفر جعفری هست که مرحوم صدوق به اسنادش از سلیمان ابن جعفر جعفری نقل کرده است. سند مرحوم صدوق به سلیمان ابن جعفر جعفری به حسب اونی که در مشیخ فرموده سه تا سند داره. سند اولش کسی اشکال بکنه، سند دوم سومش مشکلی نداره، سند صحیح است. خود سلیمان ابن جعفر جعفری هم که موثق است و روایت میشه صحیحه. قال کتب تو قال رأیت انه قال رأیت رضا علیه السلام یصلی فی جبهه خز، در جبه خز دیدم حضرت نماز میخون. خب مورد روایت هم صلات در جبه خز، بر اساس اون نکته‌ای که گفته شده که خز به معنای همون حیوانی است که حیوان خاص هست، جبه خز یعنی جبه‌ای که از حیوان خاص گرفته شده، از اجزای حیوان خاص، اقلش اون وبری است که جبهه‌ای که از وبر حیوان ساخته شده. این نسبت به وبر دلالتش مشکلی ندارد. این روایت اول. روایت دوم که بله سند مرحوم صدوق به علی ابن مهزیار، قال رأیت ابو جعفر ثانی علیه السلام یصلی الفریضه و غیر فریضه را، چه نماز فریضه چه غیر فریضه، فی جبهه خز تا تاروی، خز تاروی گفتن یک ضربی از خز دیگه، نوعی از خز، و کسانی جبهه خز به من هم هدیه فرمودن عطا کردن یک جبه خز را، و ذکر انه لبسها علی بدنه و صلا فیه، حضرت فرموده که من خودم در این نماز میخوندم و امرنی به صلات فیها، بعد خود حضرت هم کردن که شما هم در این نماز بخون. حالا بعضیا گفتن که از این تعبیر امرنی به صلات فلغز حتی استحباب صلات در خز هم استفاده میشه فضلن از جواب، ولی آیا استحباب استفاده میشه یا نمیشه بعضیا اشکال کردن، گفتن ممکنه این که به مطلوبیت دارد که این علی ابن مهزیار نماز بخواند در این، به خاطر اینکه قبل از او امام معصوم علیه السلام در این لباس نماز خونده، برکت آورده در این لباس، از باب تبرک به بدن امام هست، نه از جهت اینکه خود خز فی حد نفسی خصوصیت داشته باشه از او بخوایم استفاده بکنیم استحباب پوشیدن این لباس خاص در مقابل بقیه لباس ها. این ممکنه از، یعنی از این روایت استفاده نمیشه. این که حضرت فرمود که من در این نماز خوندم، شما این را به شما هدیه میکنم شما هم در این نماز بخون، این امر ولو امر استحبابی هست، دلال بر استحباب داره، ولی نکته استحباب معلوم نیست خصوصیت خز باشه. نکته استحباب ممکنه همون باشه که امام علیه السلام در این لباس نماز. روایت دوم این باب اینه. روایت سوم هم روایت صحیح زراره هست، ولی اشکال در صحیح زراره اینه که در صحیح زراره وارد شده که ابو جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام در حالی که جبه خز داشت علی بعض اطفالهی نماز خوندن. قال خرج ابو جعفر علیه السلام یصلی علی بعض اطفالهم و علیه جبه و خز صفرا و مطرف خزن، بله و مطرف خزن اصفر، لباسی که حالت مثلا از چند جنس مثلا درست شده، حالت مثلا رنگین و اینها داره، اینجوری تعبیر کردن مطرف رو. حالا اون قسمت مورد استشهاد اینه که حضرت نماز خواندن، نماز میت را بل بعضی از اطفال خواندن در حالی که جبه خز بدن حضرت بوده. خب این مورد این روایت صلات میته، جواز لبس در حال صلات بر میت از این روایت استفاده میشه، ولی آیا حکم جواز صلات یومیه، صلات اصلی
می شود از این استفاده بکنیم یا نه، این مبتنی بر اینه و جهت اشکال داره. وجه اشکالم اینه که صلات علی المیت با توجه به تعبیراتی که در بعضی از روایات گفت آمده است، حقیقتا صلات نیست، دعا هست و ذکره. روی حساب به خیلی از شرایط صلاتی، یعنی صلات یومیه، طبیعت و صلات در صلات علی المیت اون شرایط اعتبار نشده. ممکنه یکی از این شرایط همین باشه که اگر بله صلات در خز، صلات طبیعی صلات جایز نباشه، ولی صلات بر میت چون حقیقتا صلات نیست ممکنه جایز باشه. روی این حساب استدلال به صحیح زراره محل اشکاله، ولو در کلام مرحوم آقای حکیم یکی از روایاتی که به او استدلال شده برای جواز صلات در وبر حیوان روایت زراره هست، همین روایت زراره، ولی این جای اشکال است. اشکالش هم همینه که شرایط صلاتی در صلات علی‌المیت معتبر نیست. این مربوط به مقام دوم که صلات در وبر بود. مقام سوم از بحث در خز، صلات در جلد خز هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.